رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره به همه آنهایی که این لحظه ها گوش به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی می دهند. نشر جنبستی مجله شامگاهی است که مسئولیت معرفی آن را از استودیو رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من فرهاد میلاد بردوش دارم. امروز دوشنبه 4 می سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است.
و من سید قاسم قیامپور هستم و شما را از استودیو رادیو در شهر پراگ همراهی می کنم. ساعت در اینجا 6 بیگاه. ابتدا نشر فشرده اخبار جهان و در نزد میکروفون همکارمانم طاهری سفر.
قرار است فردا 5 می اندره مرنیه دبیر کل خرطی انرژی با یک سفر رسمی وارد تاجیکستان شود. بنا به اطلاع وزارت امور خارجه در جریان سفر اندره مرنیه با رهبران تاجیکستان ملاقات و از انشاءات مهم هیدروانرژتیکی دیدن میکند. نیل ملوین مشاور ارشد دبیر کل خرطی انرژی بر رادیو آزادی گفت اندره مرنیه با رئیس جمهور امام علی رحمان راههای جلب سرمایه گذاری به طرحهای انرژی تاجیکستان را بررسی خواهد کرد.
یکی از بخش‌های مهم گفتگوی دبیر کل با رئیس جمهور رحمان و دیگر مقامات رسمی غالباً دایر به شیوه‌های مساعدت خرطی جهت تشویق سرمایه‌گذاری به طرح‌های مختلف عرصه انرژی تاجیکستان خواهد بود.
خبرگزاری رسمی خبر میگوید نتیجه سفر اندری مرنیه در درک سیاست‌های انرژی تاجیکستان در عرصه بین‌الملل، جلب سرمایه برای بنیاد نیروگاه‌های برقی و درک منفیت این نیروگاه‌ها برای کشورهای منطقه مساعدت می‌کند. تاجیکستان از سال 1991 به عضویت خرطی انرژی پیوسته است. بعد از آن که مکزیکا گفت خروج بیماری زکام خوک در این کشور به مرحله کاهش رسیده است، سازمان جهانی بهداشت از کشورهای جهان خواست چاره‌های محافظتی از این بیماری کشنده را کم نکنند. حکومت مکزیکا گفت رستوران و کافه‌ها روز چهارشنبه دیگر بار باز می‌شوند و همین گونه کتابخانه و کلیسا و نمایشگاه‌ها روز پنجشنبه. هنوز هم موارد نوی سرایت زکام خوک آمیخته از ویروس‌های زکام خوک، مرغ و انسان است در سراسر کشورهای جهان ثبت می‌شود. مارگریت چان مدیر سازمان جهانی بهداشت از احتمال بازگشت بیماری در آخری سال روان هشدار داد و گفت خروج نوی آن شاید از مرحله فعلی هم بدتر شود. سازمان جهانی بهداشت تا حال حدود 1000 مورد سرایت زکام خوک در 20 کشور دنیا را ثبت کرده است و مرگ 26 نفر از این بیماری تایید شده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خود را رسما به حیث نامزد در انتخابات ماه آگوست ثبت نام کرد و جنرال محمد قاسم فهیم را به حیث معاون اول و کریم خلیلی را معاون دوم خود برگزیده است. محمد قاسم فهیم معاون سابق و کریم خلیلی معاون فعلی رئیس جمهور افغانستان است. حامد کرزی پس از سقوط طالبان در افغانستان در سال 2001 سه سال رهبری موقتی بود و سال 2004 در انتخابات نخستین دموکراتی به مقام رئیس جمهور افغانستان برگزیده شد. ده ها سیاستمدار قوی افغانستان برای شرکت در انتخابات اعلام دادند، ولی تا کنون تنها 3 نفر از آنها رسما خود را ثبت نام کردند. کمیسیون اروپا میگوید که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در میان یک رکود عمیق و سراسری قرار دارند که بعد جنگ جهانی دوم مشاهده نشده بود. کمیسیون اروپا پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی در اتحادیه امسال تا 4% کاهش خواهد یافت. نهاد مذکور شاخه اجرایی اتحادیه اروپا ماه انور کاهش کمتری و رشد اقتصادی اتحادیه را پیش بینی کرده بود. با گفته کمیسیون اروپا رکود اقتصادی سال آینده 2010 نیز دامن اقتصادی 27 کشور عضو را رها نخواهد کرد. بنا به پیش بینی های تازه میزان بیکاری در 16 کشور عضو محفل یورو سال آینده به حد رکوردی 11.5% خواهد رسید. ادمیرال امریکایی مایکل مولن امروز گفت سلاح‌های اتمی پاکستان از خطر امین است. این پاسخ مایکل مولن به سوالی خبرنگارانی بود است که دایر به احتمال به دست جنگجویان طالب افتادن بمب‌های اتمی پاکستان پرسیدند. قرار است آخر همین هفته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با همتایان خود از پاکستان و افغانستان در شهر واشنگتن دیدار و گفتگو کند. و آخرین خبر این است که امروز همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان با کویچیرو ماتسورا دبیر کل یونسکو مؤسسه علم و معرف و فرهنگ سازمان ملل ملاقات کرد. در این ملاقات همراه خان ظریفی ابراز امیدواری نموده است که یونسکو شهرک باستانی سرسم و پارک ملی تاجیکستان را به فهرست معتبر میراث فرهنگی ارزشمند جهانی وارد خواهد کرد. در خبر همچنین آمده است که یونسکو ماه سپتامبر همین سال دایر به امنیت کل بزرگ سرسم و استفاده با ثمر آب در دوشنبه نشست بین المللی دایر خواهد کرد. و گفته وزارت امور خارجه استفاده نادرست منابع آبی در سالهای اخیر سبب مشکل عمده برای حکومت ها شده و یک چالش جدی برای جهان باقی مانده است.
تشکر. تایر سفر بود با نشر نهایی اخبار جهان منطقه و تاجیکستان. تفصیل ایده از این خبرها هم در ادامه مجله شامگاهی تقدیم خواهد شد و رویدادهای تازه عالم با عکس و صدا و ویدیو در وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را برای شما بار دیگر یادرس می شویم. www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
خاطررسان میکنیم که امروز دوشنبه 4 می سال 2009 میلادی است. برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را می توانید در امواج کوتاه از طریق اینترنت و توسط ماهواره هاتبرد بشنوید. و اکنون نگاه به سرخط گزارش های اصلی مجله که از سوی همکارانمان در پراگ و دوشنبه و دیگر نقاط عالم تهیه شدند.
کنیسه یهودیان در شهر دوشنبه افتتاح شد. آواز این آگواره که بعد تخریب یگانه عبادتگاه یهودی ها در مرکز شهر به عمل آمده بود کاملا از بین رفته است.
دموکرات های تاجیک فعالتر شدند. قرض شهروندی و یا تلاش برای احیای نفوذ در پیشروی انتخابات پارلمانی.
و چرا ائتلاف مخالفین قرقیز در ورطه پراکندگی قرار گرفت؟ افزایش نامزدها از احزاب مخالف به منفعت کیست؟ سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما در طول برنامه روی دیگر موضوعهای مهم نیز تمرکز میکنیم. تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برای شما شنوندگان ارجمند روشن میگردد. امروز در شهر دوشنبه بنای نوی کنیسه یهودیان رسما افتتاح شد. در این مراسم مسئولین حکومت، سفیران برخی از کشورهای خارجی، افراد مذهبی و اهل فرهنگ و همچنین مهمانان از جامعه یهودیان بخارای ایالات متحده و اسرائیل شرکت داشتند. بینای کنیسه در کوچه آزادی زنان شهر دوشنبه واقع است که آن را حدود یک ماه پیش حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک تاجیکستان با جامعه یهودیان پایتخت اهدا کرده بود.
با افتتاح این کنیسه میتوان گفت وضع ناگواری که بعد تخریب یگانه عبادتگاه یهودی ها در مرکز شهر به عمل آمده بود از بین رفت. تصمیم حکومت شهر دوشنبه برای تخریب این بنای واقع در محل بنیاد کاخ ملت باعث اعتراض گروه و سازمان های یهودی شده بود. راهبان کنیسه نو افتتاح عبادتگاه را چون یک صحیفه نو در تاریخ یهودیان مقیم تاجیکستان ارزیابی کردند. همکار ما عبدالقیم قیمزاد در این مراسم شرکت داشت و حالا گزارشی او را میشنویم.
زیر این نواها و با نشاط تمام یهودیان تاجیکستان و مهمانان از دور و نزدیک آمده، عبادتخانه نو برای جمعیت یهودیان در یکی از محله‌های مرکزی دوشنبه رسما به فعالیت آغاز کرد. میخائیل عبدالرحمنوف، خاخام کنیسه یهودیان در شهر دوشنبه، با اظهار سپاس و شکرگزاری بی اندازه از حسن اسدالله‌زاده، رئیس اوریون بانک و برادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان برای تقدیم بنای محتشم گفت: هماکنون این کوشک به صفت مرکز فرهنگی و کنیسه یهودیان در خدمت قرار خواهد گرفت. خاخام کنیسه یهودیان افزود که اینک مشکلات میان جماعه یهودیان با حکومت در پی تخریب کنیسه قبلی آنها حل شده و گذشته از این برای انجام فرایض مذهبی آنها شرایط خوبتر و بهتر در پایتخت تاجیکستان فراهم شده است.
او
میگوید: من میتوانم بگویم کشکی که برادران تاجیکی ما هدیه کردند سزاوار همه گونه تحسین و آفرین است. صحیفه نوی در زندگی جماعی یهودیان در تاجیکستان چی در بخش معنویات فرهنگ و چی در بخش مادیات ما باز شد. در همین حال مولان مختاروف، معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان، گشایش عبادتخانه برای یهودیان در شهر دوشنبه را یک گام مثبت در تحکیم روابط میان تاجیکان و یهودیان تمام جهان تلقی ترقی کرد. همزمان آقای مختاروف گفت که اگرچند عبادتگاه مذکور با نام مرکز فرهنگی تاجیکان و یهودیان با نام دوست یاد می شود، اما آن تا کنون رسما ثبت نام نشده است.
این مرکز مرکز فرهنگی تاجیکان و یهودیان با نام دوستی است. هنوز این رسما ثبت نام نگشته است. هنوز برای ما یک حجت رسمی وارد نشده است.
حبیب الله اعظم خانوف امام خطیبی مسجد سری آسیای شهر دوشنبه که کنیسه نوی یهودیان در قریبی آن جایگیر شده است، گشایش این عبادتخانه را برای عابدان آن تبریک کرد. آقای اعظم خانوف که نیز در شمار مهمانان این مراسم حضور داشت گفت، تأسیس و تشکیل این مرکز برای آرامش و ثبات و وحدت جامعه مساعدت خواهد کرد.
خانه اگر دانیدن طلبات هر یک عقیده و پیروی دین، این باز هم سبب آرامی جامعه است، سبب وحدت جامعه است، سبب یکدلی مردم همین کشور است و سبب آزاد بودن و برابر حقوق بودن تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان افاده می نماید.
تریس جیکوبسون سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان نیز گفت افتتاح این کنیسه و اشتراک جمع زیاد تاجران و ثروتمندان از جماعه های یهودیان کشورهای مختلف عالم یک نوع زمینه و بهانه خواهد شد برای رونق کارهای تجارت و جهانگردی در تاجیکستان.
Хороший знак. Я думаю, это большая делегация здесь, не только из Америки, но и от других стран тоже. И среди них бизнесмены разные.
Он говорит, این یک نشانه یا فالی نیک است. زیرا در اینجا یک هیئت بزرگ آمده است که نه تنها از آمریکا، از دیگر کشورها نیز نمایندگی میکنند. در میان آنها تاجران و صاحبکاران کم نیستند که مورد استقبال گرم قرار گرفتند و البته چنین پذیرایی و آشنایی امکان می‌دهد که در آینده رابطه‌های سودمند راه اندازی شود. به این ترتیب در مراسم افتتاح کنیسه یهودیان در دوشنبه نمایندگان جماعت‌های یهودیان از جمله یهودیان بخاری از کشورهای آمریکا و اسرائیل و کشورهای دیگر اشتراک داشتند. گفته شد که نزدیک 50 نفر مهمانان از خارج کشور که بیشتری آنها زاده و پرورده تاجیکستان بودند در این مراسم اشتراک داشتند. مورد ذکر است که بنای پیشین کنیسه یهودیان به علت در حدود ساختمان قصر ملت قرار گرفتنش در یک سال پیش تخریب شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افتتاح کنیسه نو یهودیان در شهر دوشنبه که به تنش میان حکومت پایتخت و جماعه یهودی ها خاتمه گذاشت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. اخیراً جناح محمد روزی اسکندروف حزب دموکرات تاجیکستان با سری زبان محافل سیاسی کشور قرار گرفت و اما این دفعه در محور بحث ها دو اقدام حزب، معرفی برنامه ضد بحرانی و تأسیس چهار جایزه برای روزنامه‌نگاران بودند. برخی از کارشناسان و سیاستمداران این دو تصمیم جناح اسکندروف را چون تلاش برای دوباره احیا نمودن نفوذ اعتبار در پیشروی انتخابات پارلمانی ارزیابی کردند و اما گروهی دیگر میگویند که هر دو اقدام ادای قرض شهروندی است. در همین حال خود مسئولان جناح اسکندروف حزب دموکرات میگویند معرفی برنامه ضد بحرانی واکنش به مشکلات است که جامعه تاجیکستان را فرا گرفته است و حکومت برای جلوگیری از آن کاهلی میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را از همکارمان در شهر دوشنبه کیومرسی عطا میشنویم.
در حالی که مقامات رسمی تاجیکستان حضور و فعالیت حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندروف را اعتراف نمی کنند، این حزب در یک هفته اخیر توانسته است که بار دیگر هم توجه حکومت و هم رسانه ها را به خود جلب کند. این جناح حزب دموکرات در یک هفته گذشته برنامه ضد بحرانیش را معرفی نموده و برای روزنامه‌نگاران نیز 4 جایزه تأسیس و تقدیم کرد. رحمت الله ولیوف معاون رهبر حزب دموکرات جناح اسکندروف فعال شوی حزبش را آمادگی برای انتخابات سال آینده پارلمانی طوری که برخی از کارشناسان میگویند ندانست و گفت که حزبش به هر حادثه مربوط به تاجیکستان واکنش نشان میدهد و این دفعه هم واکنش خود را اظهار کرده است و تمام.
در همه حالت ها حزب دموکرات تاجیکستان اقدام دارد و طبق برنامه خود عمل میکند و این نه فقط به خاطر خود را نشان دادن که چنین حزب هست، نه به خاطر آنکه انتخابات پارلمانی نزدیک است. این یک وظیفه حزب سیاسی است که با همه یک تحولاتی که در جامعه میشد باید که فکر خود باید که گوید.
رحمت الله ولیوف معاون رهبری حزب دموکرات جناحی اسکندروف بود. مسعود صابیروف رهبری رسما اعتراف شده حزب دموکرات از تلاش های جداگانه برخی از اعضای جناحی اسکندروف استقبال کرد و آن را ادای قرض شهروندی شان دانست، اما پیشنهاد برنامه از نام صدارت حزب دموکرات را غیر مجاز ارزیابی کرد و گفت که تا کنون نمیداند پشت این صحنه دموکرات های اسکندروف چی میستد.
اونه که برنامه پیشنهاد شد از طرف خودی عمروف، این زحمت خودی عمروف است، کاری عمروف است، نه کاری گروه است، نه کاری بگیم که افگری گویا با ریاست آن محمد روزی اسکندروف.
مسعود صابیروف رهبری رسما اعتراف شده حزب دموکرات تاجیکستان بود. با این وجود مقامات رسمی تا کنون در برابر این اقدام ها و فعال شوی حزب دموکرات جناحی اسکندروف حرفی نگفتند. برعکس، برخی از نماینده های دستگاه ریاست جمهوری در معرفی برنامه ضد بحرانی آنها شرکت و سخنرانی کردند، ولی نمایندگان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان که در کشور هیچ حزب سیاسی را رقیبی هم وزن خود اعتراف نمی کنند در رابطه با تصمیم های اخیر حزب دموکرات نیز بی پروایانه صحبت می کنند. عثمان صالح مسئول بخش تحلیلی حزب خلقی دموکراتی گفت که حزبش جناح اسکندروف را قانونی نمی داند و از این رو برنامه و تصمیم های این حزب را نیز غیر قانونی می شمارد و اقدام دموکرات های اسکندروف را فقط یک تلاش برای ترغیب جناح اسکندروف و طرفداران آنها ارزیابی کرد.
وقتی که این حزب با همین شبوز بگیم یا که هم جناح محمد روز اسکندروف نبروید، این تنها فکر میکنم بخاطر تشویق یا رکلام همین جناح است.
و اما سیف الله سفروف کارشناس مرکزی تحقیقات استراتژی تاجیکستان گفت وی از هر تلاشی برای بهبودی وضع در تاجیکستان استقبال میکند و از این قطار تلاش جناح اسکندروف هم استثنا نیست.
من اصلا چنین اندیشه دارم که اگر اون به منفیت ملت من، دولت من نگران داشته باشد، من اون چیز قبول میکنم و هر چیزی که در پشت اون است در حالت درست بودنش البته دستگیری میشه، در حالت نادرست بودن دولت خودش با مکانیزم های قانونی موجوده لغو میکنه. از این سبب هیچ جای ترس و وهم نیست، برعکس ما باید از این پیشنهادها، از این فعال شوی های احزاب سیاسی و گروه های سیاسی باید شاد باشیم.
با این حال اکثریت پنهان نمیدارند که در 10 ماه پیش از انتخابات پارلمانی تاجیکستان حزب دموکرات جناحی محمد روزی اسکندروف راه های شرکتش در انتخابات را جستجو میکند. کیوم مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
فعال شوی جناح محمد روزی اسکندروف حزب دموکراتی تاجیکستان در پیشروی انتخابات با مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان کشور که قرار است ماه فوریه سال 2010 برگزار شود.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شما در موج‌های مجله شامگاهی رادیوی آزادی قرار دارید و اکنون از رویدادهای بین‌المللی. نظامیان پاکستان میگویند که در نبردها با طالبان در شمال کشور و پیشرفت چشمگیری دست یافتند و اما عین زمان جنگجویان مخالف حکومت در وادی سوات حمله ها به ماموران امنیتی پاکستان را از سر گرفتند. این تحولات در میدان جنگ دو طرف در حالی است که سرپیچی جنگجویان از پذیرفتن دادگاه شریعت سازش صلح و آتش بس دو ماه قبل در وادی سوات به دست آمده را زیر سوال برده است. تفصیلات موضوع در گزارش همکار ما طاهری سفر.
سازش صلحی که در وادی سوات پاکستان یک صلح شکننده را آورد، ظاهراً با حمله های نو و گشت زنی طالبان در این منطقه شکننده تر می شود. طالبان به رغم دستوری قیود شبگردی حکومت در شهر مینگوره مرکزی وادی سوات پاسبانان مسلح خود را سر دادند و روز دوشنبه با حمله به سربازان دولت در همین منطقه یکی از آنها را کشتند و دیگری را. چنین رفتاری طالبان ظاهراً برای سازش صلح که ماه فوریه میان حکومت و جنگجویان به دست آمد مرگ‌آور است. بر اساس این سازش حکومت اجازه داد تا در وادی سوات و نواحی اطرافیان در منطقه ملوکند قانون‌های شریعت حکم اجرا بگیرند و در عوض طالبان به مقاومت و حمله های خود در این مناطق خاتمه دهند. اما دیگر این سازش صلح وجود ندارد، خبر دادند رسانه های پاکستان. آنها این خبر را از قول مسلم خان که خود را سخنگوی طالبان معرفی کرده است نشر نمودند. با شکست موافقت نامه صلحی حکومت و طالبان، ناظران پیش بینی میکنند که جنگجویان طالب اکنون با استفاده از فرصت به فراختر کردن مناطق تحت نفوذشان شروع میکنند. هرچند با وجود موافقت نامه صلح هم طالبان در چند ماه گذشته نفوذ خود را خارج از وادی سوات در ناحیه های دیر و بونر توسعه دادند. بدتر شدن اوضاع امنیتی در این دو ناحیه و نگرانی بین المللی از موافقت نامه صلح سوات، ارتشی پاکستان را مجبور کرد که هفته گذشته عملیات نوی را به زیر طالبان شروع کند. روز یکشنبه جنرال فیاض محمود قمر، فرمانده عملیات در شهر بونر، به خبرنگاران گفت که طالبان را در ظرف یک هفته شکست خواهند داد. به گفته وی، در جریان عملیات نظامی در بونر، آنها 80 جنگجو از جمله 27 بمب گذار مرگ طلب را کشتند. به گفته جنرال فیاض محمود قمر، همراه با جنگجویان افغانستان و پاکستان، تندرمان از ازبکستان و تاجیکستان هم به آنها مقاومت های سخت نشان می دهند. جنرال طریق خان، رهبری گروه شبه نظامیان پاکستان، روز یکشنبه ادعا کرد که آنها هم یکی از راه های مهم به سوی دگر، مرکز ماموری ناحیه بونر را از تحت نظارت طالبان دست خود گرفتند. اما با این همه جنگ و دعوای ارتش پاکستان و جنگجویان طالب، این مردم محلی است که رنج میکشد. تنها بر اثر جنگ ها در نواحی دیر و بونر 50,000 نفر خانه های خود را مانده و به مناطق امن گریختند.
افزایش خشونت در شمال و غرب پاکستان که سازش صلح دو ماه پیش میان حکومت و جانبداران جنبش طالبان به دست آمده را زیر سوال برده است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
www.ozodi.org و یا www.ozodi.tj این نشانی سامانه اینترنتی رادیوی آزادی است. و اکنون از رویدادهای منطقه‌ای. مخالفین حکومت قرقیزستان امروز حیرت زده و نگران بودند. غیر انتظار تیمیر سریف، رهبر حزب آقشمقار، یک حزب مخالف حکومت نیز اعلام داشت که در انتخابات ریاست جمهوری روز 23 ایول شرکت خواهد کرد. از این پیش اتحاد مخالفین اعلام داشت که در این معرکه فقط دو نفر، سروزیر سابق و وزیر پیشین دفاع، از احزاب مخالف حکومت نمایندگی خواهند کرد.
تصمیم در مورد پیشبری سریف در انجمن حزب گرفته شد. تیمیر سریف اظهار نمود که برای پیروزی شانسی زیاد دارد، زیرا حزب آقشمقار طی 3 سال فعالیت به حزب نیرومند سیاسی تبدیل یافته است و از پشتیبانی تعداد بزرگی مردم برخوردار است. در همین حال مخالفین میگویند که تصمیم در مورد پیشبری نامزدی تیمیر سریف به خاطر تقسیم رای های جانبداران مخالفین گرفته شده است. تفصیل بیشتری موضوع در گزارش خبرنگار ما در شهر بیشکک میرسروری فرغانی.
قرار است که تیمیر سریف، رهبر حزب آقشمقار، در انتخابات پرزیدنتی 23 ایول برای اشغال کرسی ریاست جمهور قرقیزستان از نام این حزب دعواگری کند. روز دوشنبه در انجمن نوبتی حزب تیمیر سریف گفت:
شایلودو партия өзінің кандидатурасын қойып позициясын көрсетпесе, ал саяси партияның кімге керегі бар?
با گفته آقای سریف، حزب سیاسی که در انتخابات نامزد خود را پیشبری نکند و از موقع خود دفاع ننماید، همچون حزب به هیچ کس در کار نیست. با تاکید تیمیر سریف، اعضای حزب آقشمقار باید به هر گونه مبارزه های سیاسی آماده باشند و این مبارزه را تا آخر دوام دهند.
گروش جنکوی بول بود. біз ең негізгісі گروش کو даяр болушыз керек. Аяғына чейін гүрөшө тургандай болду.
اما اوران رزقولوف، یک اشتراکچی انجمن حزب آقشمقار که گفته می شود به حیث مهمان دعوت شده بود، ضمن سخنرانی از تیمیر سریف دعوت کرد که از پیشبری نامزد خود به انتخابات پرزیدنتی 23 ایول دست کشد.
من بولسام قارشی بولот элем. Мен Темирге саналаш пикирлеш киши катары Темир ушул эмеге шайлоого барбаңызды өтүнөм.
با گفته اوران رزقولوف، وای همفکر و هم مسلک تیمیر سریف می باشد، اما از وی دعوت می کند که در انتخابات پرزیدنتی 23 ایول شرکت ننماید و حزب او انتخابات در پیش ایستاده را بایکوت اعلام کند. اوران رزقولوف دلیل آورد که انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی برخلاف قانون اساسی کشورش برگزار خواهد شد. بنا به شهادت او، موافق قانون اساسی قرقیزستان، انتخابات پرزیدنتی باید یکشنبه آخر ماه اکتبر سال روان برگزار شود. اوران ریسکولوف همچنین تاکید کرد آنهایی که با نظام وقت کشورش در مخالفت قرار دارند با شرکت خود در انتخابات پرزیدنتی 23 ایول هم خودشان و هم هممسلکان خود را فریب خواهند داد و او اشتراک حزب اقشمقار را در این انتخابات هرگز قابل قبول نمی شمارد. در همین حال المازبگ اتمبایف نامزد یگانه از جنبش اتحاد مردمی قرغیزستان و نشریه الکترونی فرگنرو گفته است که پیشبرای نامزد تیمیر صریح به مقام ریاست جمهور کشورش طبق درخواست دستاندرکاران حکومت صورت گرفته است. یادآور میشویم که حزب اقشمقار پیش از انتخابات پارلمانی سال 2007 با ابتکار قوتبیگ بایبالوف یکی از مخالفان باقیف تأسیس یافته است. گفته می شود اما بعد ناکامی در تظاهرات دوامدار ماه اپریل سال 2007 قوتبیگ بایبالوف مجبور شد که از حزب دست کشد و به خارج هجرت نماید. به اطلاع کمیسیه مرکزی انتخابات و برگزاری رفرندوم های قرغیزستان در همین حال 8 شهروند این کشور برای ثبت نام مراجعت کردند. اما در میان نامزدهای پیشبری شده نام المازبگ اتمبایف سابق سروزیر و رئیس حزب سوسیال دموکرات قرغیزستان قید نشده است. کمیسیه مرکزی انتخابات مدت نهایی ثبت نام نامزدها را تا 18 می مقرر کرده است. میرسالی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
پیشبری باز یک نامزد احزاب مخالف حکومت قرغیزستان برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی.
شنوندگان ارجمند، تا این لحظه گزارش ها در باره افتتاح کنیسای نوی یهودیان در شهر دوشنبه، فالشوی جنایه محمد روزی اسکندرف حزب دموکراتی تاجیکستان، افزایش خشونت در شمال و غرب پاکستان و پیشبری باز یک نامزد احزاب مخالف حکومت قرغیزستان برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی تقدیمتون شدند. در ادامه برنامه دیگر گزارش های جالب هم داریم، از جمله در باره بحث اکادمیک باریس لیتوینسکی و با سامانه اینترنتی فرگ گنارو. با سرخطی گزارش های بعدی شما را پس از پخش یک پاره ترانه آشنا میکنیم.
سنم جانم بهانه ای آب کردی، از سرگذر سراغه کی یاد کردی. سنم جانم بهانه ای آب کردی، از سرگذر سراغه کی یاد کردی. شیرین شیرین من یاد کردی، دیدات در این چهار کبیه، ایتا شیرین شیرین من یاد کردی، ایتا شیرین ایتا شیرین ایتا شیرین شیرین من یاد کردی، ایتا شیرین ایتا شیرین ایتا شیرین شیرین من یاد کردی. شیرین شیرین مرا یاد کردی، در دلت عشق مرا جا کردی، ایتا شیرین شیرین مرا یاد کردی، ایتا شیرین ایتا شیرین ایتا شیرین شیرین مرا یاد کردی، ایتا شیرین ایتا شیرین ایتا شیرین شیرین مرا یاد کردی.
ترانه بود از نگار در نشر جانبستی مجله شمگاهی و حالا بیاید همراه ببینیم که در ادامه برنامه باز کدام گزارش ها تقدیم می شوند. حامد کرزی باز برای کرسی ریاست جمهوری افغانستان تلاش خواهد کرد. او این دفعه مارشال فهیم را نایب اول خود انتخاب نمود.
باران نگذشته باز باران مردم مناطق گوناگون تاجیکستان از هوای نامساعد روزهای اخیر و پیامدهای خرابی آوری آن سخت نگرانند.
و کتاب تاریخ تاجیکان را که نوشته است چرا اکادمیک لیتوینسکی از سامانه فرگانه رو دامنگیر است. مجله شمگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسمی قیامپور و همکارم فرهاد میلاد برداشت داریم. امروز دوشنبه 4 می سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 6:31 دقیقه بیگاه و در شهر دوشنبه 9:31 دقیقه شب.
حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی افغانستان امروز به حیث نامزد به مقام سروری آینده کشور ثبت نام شد. انتخابات نوی ریاست جمهوری افغانستان ماه آوگوست سال روان برگزار می شود. حامد کرزی اظهار نمود که در معرکه انتخاباتی معاون رئیس جمهور کریم خلیلی و مارشال محمد قاسم فهیم در پهلوی او قرار خواهند داشت. پیشتر حد زده می شد که مارشال فهیم شاید از نامزدی عبدالله سابق وزیر امور خارجه در زمان ریاست برهان الدین ربانی پشتیبانی کند و اما هنوز معلوم نیست که عبدالله برای کرسی ریاست جمهور تلاش خواهد کرد یا نه.
حریفان اصلی حامد کرزی در انتخابات نوی ریاست جمهور کیها خواهند بود و کدام از آنها توان مقاومت با کرزی برای مقام عالی افغانستان را دارند؟ برای پاسخ به این و دیگر سوال‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ما همکارمان از رادیوی افغانستانی آزاد هاشمی محمد را به استودیو دعوت کردیم و قبل از همه از او پرسیدیم که به حیث معاونان رئیس جمهور پیشبری شدن کریم خلیلی و مارشال فهیم تا کجا به شانس‌های کرزی برای پیروزی تقویت خواهد بخشید؟
بله، شما می دانید که آقای کریم خلیلی خود معاون دوم رئیس جمهور بود، اما شما خبر دارین که قبلا بین آقای کرزی و معاون اول رئیس جمهور که آقای احمد ضیا مسعود بود همیشه اختلاف نظر وجود داشت و آقای ضیا مسعود بارها از آقای کرزی تنقید کرده بود و حتی گفته بود که او صلاحیت های لازم را نداره. لحاظا او حاضر نبود که بار دیگر با آقای کرزی در انتخابات شرکت بکنه و به این خاطر آقای کرزی همین بار مارشال فهیم را به حیث معاون اول رئیس جمهور با خود گرفته است.
هاشمی جان بگوید که هدف از پیشبری فهیم به مقام معاون اول رئیس جمهور افغانستان این تلاش دستیابی به رویهای مردم شمالی کشور است که طوری می دانیم مارشال فهیم آنجا نفوذ زیاد دارد.
حتما این برنامه های سیاسی است. شما می دانید که مارشال فهیم یکی از شخصیت های جهادی هست و او در دورانی که قریب معاون احمد شاه مسعود بود و یکی از قماندان های بسیار مهم و فعال ائتلاف شمال بود در وقتی که با طالبا اینها در جنگ بودند. البته در مورد آقای قاسم فهیم سوال های زیادی دیگر هم وجود داره، اما این ضرورت های سیاسی هست، سازش ها هست و آقای کرزی هم این بار با آقای قاسم فهیم به یک سازش رسیده که او را به حیث معاون رئیس جمهور معرفی کرده.
آقای مومند، تا پایان ثبت نام کمتر از یک هفته باقی مانده است، و اما آیا روشن است که باز کیها برای مقام ریاست جمهوری افغانستان با حامد کرزی وارد سبقت خواهند شد؟
شما خبر دارین که قریب 50 نفر یا بیشتر از 50 نفر اظهار آمادگی کرده بودند که میخوان در انتخابات ریاست جمهوری خود را کاندید بکنند. تا به حال درست است که فقط 3 نفر ثبت نام شده و این ثبت نام هم کفایت نمی کنه. اینها باید همه شرایط دیگر لازم را داشته باشند تا از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اینها به حیث کاندید و رسمیت شناخته شوند. البته بعضی شخصیت های دیگری هست به مانند 2 وزیر سابق مالی افغانستان که یکش دکتر انوارالحق احدی هست. او گفته بود که میخواه خود را کاندید بکنه و دیگر هم اشرف غنی احمدزی هست. در پهلوی از وزیر داخله سابق آقای جلالی، علی احمد جلالی هم گفته بود که میخواه خود را کاندید بکنه. از این جمله بر علاوه دکتر عبدالله با نمایندگی از جبهه متحد ملی اعلان کرده بود که میخواه خود را کاندید بکنه. اما اینها باید بین خود فکر می شد که شاید اینها بین خود در مورد یک کاندید با موافقه برسن و باز در انتخابات شرکت بکنن. تا به حال اونها به کمیسیون مستقل انتخابات برای ثبت نام مراجعه نکردن و هنوز به حیث کاندید شناخته نشدن، اما هنوز هم چند روزی هست، امکان داره که اونها هم خود را ثبت نام بکنن و دیده شود که آیا همه از اینها خود را نامزد میکنن و یا این که بین خود به یک تفاهم میرسن و در مورد یک کاندید اینا به تفاهم میرسن. در اون صورت امکان داره که برای آقای کرزی یک رقیب نیرومندتر به وجود بیاد.
بله حسین جان، و موهای خیر در رسانه ها در مورد اون که در این مرحله انتخاباتی واشنگتن از کرزی پشتیبانی نخواهد کرد سر و صدای زیاد پخش شد. این سر و صداها از نگاه شما تا کجا واقع دارند؟
کاخ سفید و مقامات امریکایی بارها گفتند که در انتخابات افغانستان از هیچ نامزد پشتیبانی نمی کنند و مخالفت هم نمی کنند و این یک چیزی است که باید مردم افغانستان تصمیم بگیرند که به کی رای میتن و هر کسی که با آرای مردم انتخاب شوه حکومت امریکا با او همکاری خواهد کرد. و بر علاوه مقامات حکومت امریکا گفتند که کوشش میکنند که این انتخابات در افغانستان بسیار شفاف و منصفانه باشه، اما حکومت امریکا واضحا گفته که از کسی پشتیبانی نمیکنه.
تشکر با هاشم محمد همکارمون از رادیوی افغانستان آزاد در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صحبت میکردیم. طوری گفتیم امروز حامد کرزی رسما از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با حیث نامزد به مقام رئیس جمهور ثبت نام شد و اعلام داشت که مارشال فهیم و کریم خلیلی را معاونان خود برگزیده است. حامد کرزی از سال 2001 رهبری افغانستان است و از سال 2004 در نخستین انتخابات پرزیدنتی در این کشور پیروز شده بود.
سبز خواهد ماند بر گذرگاهان آتش در کنار آزادی بیرق عزیز عشق سبز سبز خواهد ماند بر گذرگاهان کنار آزادی گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی من سرود
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. باران پیاپی برای ساکنان مناطق گوناگون تاجیکستان از جمله جنوب کشور مشکلی زیاد ایجاد کرده و سبب تخریب راه‌ها و منازل زیست و از بین رفتن کشته‌های کشاورزان شده است. از جمله یک بخش شاهراه دوشنبه قرغان‌تپا که از موضع آبیکی که ناحیه خراسان عبور میکند بر اثر بارشات کاملا خراب شد و به اطلاع کمیته حالت‌های اضطراری روز یکشنبه حرکت نقلات در این مسیر موقتا قطع گردید. در ناحیه بلجوان باران سیل 150 متر را میان دو ده را ویران کرده است.
و اما به نظر می رسد از بارانگری های روزهای اخیر از همه بیشتر به ناحیه های یاوان، پنجکنت و رشت خسارات وارد شده است. از جمله طور خبرنگار ما در ولایت ختلان ناصر جان مامورزاده گزارش می دهد از این آفت طبیعی در یاوان ده ها منزل کاملا خراب شدند.
سیلبوریش بسومیقه دو روز اخیر همانو در ولایت خطلان ده ها نفر رو به خانه و در میکند. اخیراً بر اثر بارشات شدید 24 منزل زیست ساکنان دهه دشت آباد بالای جماعت آبی مکی نوحه یوان قسمان تخریب شده، زمین های کارمون از ده حولگی آنان کاملاً تلف یافته است. قهاربک حسنف رئیس ستاد اوید با رفع پیامت های آفت در یوان و همزمان معاون رئیس همین نوحه با تصدیق این خبر به رادیو زاده گفت که تلفات جانی بر اثر آفت طبیعی نبوده است، اما حجم خسارات رسیده قابل ملاحظه می باشد. قهاربک حسنف معاون رئیس ناحیه یوان همچنین گفت وضعیت صحتی خانواده های جبر دیده معتدل است، اما این خانواده ها از حاصل مواد کشت کرده شون از جمله گندم، کارتوشکا و پخته پر محروم شده، برای بازسازی خانه ها و خواجگی برایشان مبالغ زیاد لازم بوده است. سیلبوریش و اثرات منفیان به وضع بهداشتی و اجتماعی ساکنان یوان در حال به مشاهده می رسد که روز یکشنبه در اکثر شهر و نواحی دیگر ولایت خطلان مردم از شسته شدنی زمین های کشت گندم و سبزیجات خود خبر یافتند. همین گونه زمین های نزدی حولگی برخی از ساکنان دهات‌های کولوب و نواحی اطرافیان با آن حد تخریب شده است که امید رویانیدن حاصل از آن باقی نمانده است. در ناحیه خراسان که اخیراً ده ها منازل ساکنان دهه 18 پرتیز دی این ناحیه را سیل تخریب کرد، روز یکشنبه بر اثر بارشات شدید قسمتی از کوهپاره لغزش خورد، روی راه ریخت و حرکت ماشین را از مسیر دوشنبه قرغان تپه برای چند ساعت ناممکن کرد. رستم سفر شاهدی به واسطه این حادثه می گوید. در همین حال نزدیک 600 ساکن دهه تخریب شده 18 پرتیز روز و شب سیلبوریش نوبتی را اندرون قریب 120 خیمه خود که اساساً از سوی سازمان های بین المللی دسترس کرده اند سپری نمودند. زویر فتولایف سخنگوی ستاد حالت های اضطراری ولایت خطلان گفت اهالی دهه 18 پرتیز موقتاً به موضع بی خوف کوچ داده شدند و انتظار آن هستند که کی و در کدام محل برای ساختمان منزل نو به آنها زمین اختصاص داده می شود. روزی دوشنبه چهارمی می در حکومت تاجیکستان جلسه ویژه دایر شده مسئله ارائه کمک به خانواده های آسیب دیده در پی بارشات سیل در آن مورد بررسی قرار گرفت. حکومت به اهالی ضرر دیده وعده ها سپرده است که برایشان از موضع دیگری به خوف برای ساختمان منزل نو زمین می دهد و گفته مقامات پس از افتتاح صورت حساب بانکی برای اختصاص کمک پولی ها به ضرر دیدگان دهه 18 پرتیز در بانک زیاده از نیم میلیون سومانی مبلغ غون شده است. با این وجود حکومت تاجیکستان از سازمان های بین المللی، تشکیلات و مؤسسه های وطنی، دولتی و غیر حکومتی خواستار ارائه کمک های بیشتر به اویله های ضرر دیده شده است. نصیر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
خسارات باران پی در پی در ناحیه یوان. در پنجکند باشد امروز حکومت محلی یک جا با ستاد حالت های اضطراری برای دقیق کردن خسارات باران و سیل و رفع پیامد های آن کمیسیون ویژه را تأسیس دادند. در این منطقه بر اثر باران ژاله و سیل بیش از 30 خانه تخریب شده، کشته تقریبا 500 هکتار زمین به کامی نابودی رفته است. از شهر پنجکند خبرنگار ما شاهین روشن گزارش می دهد.
بر اثر بارش باران و ژاله شدید و آمدن سیل دو خانه استقامتی پورا تخریب و 30 منازل زیست ساکنان ناحیه پنجکند زیان شدید دیدند و در همین حال متخصصان میگویند که بیش از 14 سر چاروا و زیاده از 500 هکتار کشت زراعتی کشاورزی نیز به کلی نابود شده است. یوسف شادیف معاون رئیس شهر پنجکند در صحبت با رادیو آزادی گفت
این یک دو سه محل شهر پنجکند خانه ها خواجگی ها ضرر دیدن، زیاده از 30 خانه ها دستان در این خانه ها اکستوی پولیزی هاشون درختان قسمان گشتن، دیوار خویشون چپه گشت و خانه هاشون در زیر آب و لای کمان سری وقت همیشه بد طرف کردیم. چاروی زهر و دست زهر و جهو بودن سری سیل بارون چون اونها چشت آورده سای کن نابود گشتن. زمین های زیاده از 407 هکتر زمین های کشتی اصلا جماعتی دیخوتی سنت چینار
حکومت شهر یک جا با ستاد حالتهای اضطراری ناحیه یک گروه ویژه به منظور کمک به ساکنان آسیب دیده و برقرار نمودن راه‌ها و خط‌های علاقه و برق تخریب شده را تأسیس و به جای حادثه روان نموده است و عین زمان این گروه مشغول به رفع آفات طبیعی بودند. گوهرای حامد و یک تن از ساکنان محله 10 سالگی استقلالیت شهر پنجکین که خانه‌اش را سیل تخریب نموده است میگوید سیل عظیم قسمت زیادی خانه‌هایشان را ولنگار نموده است.
بعدی ساعتی 4:30 بارون سخت اومد، خانه‌های اون طرف هم تو ویران کرد، دیواله ویران کرد، جای استقامت ما هست و اکو میترسیم که در اینجا استقامت کنیم.
این در حال است که طبق اطلاع ستاد حالت‌های اضطراری و ریاست کشاورزی ناحیه پنجکن، سیل باران و ژاله 500 هکتار زمین‌های کشاورزی را در دهات چینار و تاشمنار و سرز و همچنین بیش از 15 سر چاروای اهالی را نابود کرده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
تلاش‌های رفع پیامدهای باران و سیل در ناحیه پنجکن. این آفت طبیعی برای مردم دیگر منطقه تاجیکستان رشت هم درد سری زیادی ایجاد کرده است. کشاورزان از آن نگرانند که در وضع آب و هوای فعلی از امکان کشت و کار محروم ماندند. محمود شادی خبرنگار ما در رشت بعد صحبت با کشاورزان محلی برای ما این گزارش را فرستاد.
بارشات پی در پی دوام یک ماه اخیر کشاورزان منطقه رشت را در یک حالت ناگوار قرار داده است. به اطلاع اداره ریاست کشاورزی رشت تا همین دوره یک سال پیش در خوجگی های دهقانی این ناحیه زیاد از 1000 هکتار زمین کم کش شده است. دلاور ایشان و سردار این ریاست در غرب میگوید از بارشات زیاد و مهیا نشدن فرصت مناسب برای دهقان علاقه کشت گندم بهاری و جو غیر امکان گشته است و افزود در چنین یک شرایطی پیش آمده آنها مجبور شدند تا به جای جو و گندم انواع دیگری زراعت را کشت نمایند.
ما توصیه دادیم به کشاورزان که بنابر سبب نامساعدی بود هوای امروزه که دو روز بعد سه روز بعد و حتی بعضی هفته ها پر بارش شده است در این زمین ها باید که زراعت های روغندان و مانند سفلور، سیمچکا، ارزن، لوبیاگی، نز، بی و دیگر کشت کنند.
اوقای ایشانوف همچنین افزود وادی رشک یکی از تامین کننده کارتوشکا برای بازارهای کشور محسوب می شود از این بارش شد بجای 1400 هکتار پیش بینی شده تا به امروز همگی 350 هکتار کارتوشکا کش شده است و خلاص. ساکنان محلی نیز نتوانستند چون هر ساله انواع گوناگون زراعت را در حوالی های خود بکارند. خانم لطفیه یک ساکن شهرک سری پول در رشت میگوید او و شوهرش جای کار نمی کنند و همین دسترنج دهقانی آنهاست که احتیاجات خانواده سرفرزندش را با سبزیجات برآورده می سازد.
این آبی باید که هم چیز کنند در حوالی که ارمان کارچکا بکاری جلوز بکاری اوها هوا نمیشتا که دروز اخلان سی روز هوا کنند که کش کور کنیم بشنیم.
و اما از سرد بارانی آمدن بهار و در بلندکوها باریدن برق هلاکت مال میده مردم را طی دو هفته اخیر نیز در پی داشته است. این هم در حال است که صاحب نظران از تأخیر کشت و کار بهاری و به شغل ماندن کشاورزان بانگ اضطراب زده میگویند در صورت ادامه هوای نامساعد قیمت سبزیجات در بازارهای این منطقه به مراتب بالا خواهد رفت. و اما هواشناسان گفتند چون این بهار سربارش تای چند سال اخیر به قید گرفته نشده بود. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
نگرانی های کشاورزان رشت از بارانگری های پیاپی روزهای اخیر و روزهای آینده هوا آب در تاجیکستان چگونه خواهد شد؟ با این سوال ما به مرکز هواشناسی تاجیکستان مراجعه کردیم. یک تن از کارمندان این مرکز جمیله عبیدالله گفت که طبق پیشگویی آنها این هفته هم باران گریدوما خواهد کرد و اما دو روز ششم و هفتم می هوا بی‌بارش خواهد بود.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
شما در موجهای مجله شومگاهی رادیو آزادی قرار دارید. کارمندان ملیسه منطقه کولوب 5 شهروند کشور چین را با اسناد ناکامل بازداشت کردند. گفته می شود که آنها بدون اسناد ضروری خواستند از طریق بدخشان به منطقه مواد آذوقه وارد کنند. مقامات محلی میگویند ورود شهروندان خارجی با اسناد ناکامل یا تقلبی حادثه نو نیست و اما برای نخستین بار با این اتهام شهروندان چین بازداشت شدند. از شهر کولاب خبرنگار ما مومین احمدی گزارش میدهد.
5 نفر از شهروندان جمهوری مردمی چین با جرم غیرقانونی ورود نمودن محصولات صنعتی و مواد غذایی به منطقه کولاب بازداشت شدند. عبدالغفار فتایف سردار شعبه خدمات مهاجرت و شناسنامه‌دهی وزارت امور داخلیه در منطقه گفت ضمن بازداشت و پرسش معلوم شد که شهروندان جمهوری مردمی چین با اسناد ناکامل سفر و اجازه فروش محصولات از سمت ولایت بدخشان کوهی وارد منطقه کولاب شدند. بدین خاطر به گفته او مال و اموال وارد نموده شهروندان چین مصادره و خودی آنها جریمه بند شدند. بازداشت شهروندان چین را با چنین جرم در منطقه جناب فتایف برای اولین بار دانست، اما وی گفت تا 4 ماه اخیر 7 مورد بازداشت شهروندان کشورهای خارجی با جرم اسناد ناکامل سفر به تاجیکستان در منطقه کولاب به قید گرفته شده است.
اصلا شهروندان ازبکستان میباشد، فدراسیون روسیه میباشد، اوکراین، مالداو، یعنی دولتان میباشند. این چونی شهروندان افغانستان که اوید قویده بود باشی شهروندان خارجی با ناحیه سرحدی که با اون مجرمه کردین 3 نفرشون رو، این چونی شهروندانی که برای بود باش شهروندان خارجی در منطقه در حدود جمهوری تاجیکستان که اونها اومده باید که در 3 شبون روزی کوری با قید گرفته شدن که اونها با قید نمیگرن، بسیارش میگن نمیفهمیم.
بازداشت و مجرم دانستن شهروندان چین برای واردات محصولات صنعتی و مواد غذایی در حجم کوچک در حال است که مقامات واگرشناسی کولاب از استعمال برخی مواد غذایی استحصال چین مردم را هشدار می‌دهند. مقامات واگرشناسی منطقه کولاب می‌گویند اخیراً بیش از 1000 کیلوگرم شیر خشک چینی را از دکان‌های فروش غذا مصادره کردند، زیرا ضمن یک تشخیص ثابت شده است که در ترکیب این نوع شیر چینی ماده‌های زهرناک وجود دارند که به صحت انسان ضرر جدی میرساند. مومین احمدی، رادیوی آزادی کولاب.
بازداشت 5 شهروند کشور چین با اسناد ناکامل در منطقه کولاب.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
و اکنون یک گزارش فرهنگی. اکادمیک باریس لیتوینسکی از نشر یک مصاحبه خود با سامانه اینترنتی فرگانارو ایزوری نگرانی کرد و گفت که خبرنگار حرفای او درباره دانشمند معروف تاجیک بابا جان غفوروف را تعریف کرده است. دانشمند روس از سامانه اینترنتی طلب کرده است که متن نشر شده را بیرون اندازد و به جای آن متن اصلاح شده را جای بدهد. با مصاحبه اخیر اکادمیک لیتوینسکی، پژوهشگر و سیاستمدار عبدالمجید دوستیف نیز اخیراً پاسخ داد. کدام نکته های صحبت دانشمند روس باعث بحث شدند؟ از خبرنگار ما در شهر مسکو محمد رحیمی سایدر می شنویم.
باریس لیتوینسکی، اکادمیک فرهنگستان علوم تاجیکستان، نوشته بحث برانگیز روزنامه اینترنتی فرغانه‌رو را در مورد همکاری های وی با اکادمیک تاجیک بابا جان غفوروف در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو رد کرد. باریس لیتوینسکی گفت در آن صحبت گفته های من تحریف شده است، بنابر صحبت را با خواهش من از صحیفه دور انداختند.
Получилось не очень красиво по отношению к Гафурову. То, что я не говорил, мне текст интервью не давали. Я ее не подписывал.
Академик Мегвед Хабарнигор, чизхойро, ки каблан медонистас, ва ончиро, ки мехостас, ба гуфтахой ман махлут кардас. Дар натиджа дар киболи Гафуров бехурмати шуд. Хол он ки он харфоро ман нагуфта будам. Ба ман матни сохбатро нишона доданд, ва ман онро امضا نکردم ولی چاپ شد. من قطعیان اعتراض کردم و سردبیر قول داد متن چاپ شده را از صحیفه میگیرد و به جای آن متن اصلی صحبت مرا نشر میکند. من آن متن را که درست میشمارم فرستادم و به هیچ دیگرگونه چاپ شد. اکادمیک لیتوینسکی با سوالی که پس از نشر صحبت از سفارت و یا یگان نهاد دولتی تاجیکستان با شما در تماس شدند یا نه، گفتند نه، رنجیدند.
Они, конечно, обиделись, но они и правы, потому что она некоторые глупости написала.
Албатта онҳо ранҷиданд. Баъди чопи он суҳбат ба ман касе занг назадааст. Онҳо ба ранҷиш ҳақ доранд. Хабарнигор аз номи ман суханҳои аҳмақона навиштааст. Ман нагуфтам, ки Бобоҷон Ғафуров одами бадрӯ буданд. Ман нагуфтам, ки тоҷиконро ман навиштаам. Ман кӯмак кардаам. Ман ҳам ки таҳқиқ мекунам ва менависам, ҳамеша дар канорам дастёре дорам. Ва ин табиист.
Ғафуров написал эту книжку, я ему, конечно, помогал.
Суҳбати академик Борис Литвинский бо хабарнигори рӯзномаи интернетии Фарғонаро аз рӯзи 12 марти соли равон аз сӯи сиёсатшиносон ва фарҳангиёни тоҷик ба вокуниши шадид рӯбарӯ шуд. Абдулмаҷид Достиев, сафири фавқулода ва мухтори Тоҷикистон дар Русия, таи як посухи гусурда ба Борис Литвинский дар рӯзномаи интернетии Центр Азия навиштааст, мардуми тоҷик ба ҳадияи таърих аз касе муҳтоҷ нестанд. Профессор Ҷаҳонхон Икромӣ, писари устод Ҷалол Икромӣ низ аз ривояти аввали суҳбати Борис Литвинский, ки 12 март интишор шуда буд, изҳори нохушнудӣ кардааст. Ривояти дуюми суҳбат 17 март чоп шуд. Борис Анатолевич Литвинский асосгузори мактаби илми бостоншиносӣ дар Тоҷикистон эътироф шудааст ва солҳои зиёд дар Тоҷикистон зиста, феълан дар Москва ба сар мебарад ва 86 сол дорад. Борис Литвинский аз соли 1978 академики фарҳангистони улуми Тоҷикистон аст. Соли 2008 ҳукумати Тоҷикистон академик Борис Литвинскийро бо ордени шараф сарфароз гардонид. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
Эътирози академик Литвинский аз нашри мусоҳибааш бо як сомонаи интернетӣ. ва акнун шунавандагони арҷуманда шӯрои имом Нарзулоҳи Латиф дар бораи рӯйдодҳои варзишӣ аз ҷумла даври навбатии қувва озмоиҳои қаҳрамонии Тоҷикистон оид ба футбол гузориш медиҳад.
тими вахши Қурғонтеппа дар даври панҷуми сабқати лигаи олии футболи Тоҷикистон дар меҳмонӣ бар дастаи энергетики Душанбе бо ҳисоби 1-0 ғалаба кард ва бо 13 имтиёз мавқеашро дар садри ҷадвали мусобиқа устувор намуд. бозии дастаи парвози Бобоҷон Ғафуров бо тими меҳмон Регар Тадази Турсунзода бо ҳисоби мусови 1-1 хотима ёфт. қаҳрамони феълии футболи Тоҷикистон бо 10 имтиёз мавқеашро дар зинаи дуввум нигаҳ дошт, вале парвоз бо 9 имтиёз ду зина поён ба ҷои панҷум фуромад. дастаи Истиқлоли Душанбе, ки тими мизбон Гвардияи Душанберо бо ҳисоби 2-0 шикаст дод, бо 10 имтиёз ба ҷои севум баромад. Салоҳиддин Ғафуров, сармураббии тими Истиқлол, ба радиои Озодӣ гуфт:
бозӣ нақ сурат гирифт. дар дақиқаи якум ҳар ду команда якхел буданд. баъд бартари мо аз ҳама ҷиҳат дида шудам, аз тарафи техникӣ ҳам аз тарафи физикӣ. бозигарони мо нақ баромад карданд, ғалаба карданд.
вале дастаи равшани кӯлоб ба бозӣ бо тими мизбон Хуҷанди Хуҷанд ҳозир нашуд. бинобар ин Хуҷанд бо ҳисоби 3-0 ғолиб гашт ва бо 10 имтиёз дар ҷои чаҳорум мебошад. ЦСКА Помири Душанбе дар майдони худ бозиро бо Спитамини ноҳияи Спитамин бо ҳисоби 1-1 анҷом дод. бояд тазаккур дод, ки ду даста ЦСКА Помир ва Гвардия то ҳоло шаҳди ғалабаро начашидаанд. 6 бозигар Юсуф Рабиев, узви дастаи Истиқлол, Шуҷоат Неъматов, аз дастаи Регар Тадас, Номон Ҳакимов, Субҳон Хоҷамов ва Рустам Усмонов ҳар се аз дастаи Вахш, Зокир Абдулхайров аз тими Равшан, ки ҳар кадом 3 голи заданд, алон беҳтарин шонзанҳои мусобиқа ба шумор мераванд. бозиҳои дави шашуми сабқати лигаи олии футболи Тоҷикистон рӯзҳои 9 ва 10 май баргузор хоҳанд шуд. хабари тозаи дигар ин аст, ки мусобиқаи қаҳрамонии Тоҷикистон дар риштаи шухпаймоии варзишӣ дар дараи Варзоб 18 километрии шимоли Душанбе баргузор шуд. дар ин мусобиқа, ки тӯли 2 рӯз идома ёфт, 65 варзишгар дар ҳайати 6 даста дар 3 гурӯҳ ҳунарнамоӣ карданд. дар рақобатҳои инфиродӣ байни мардон Баҳром Шокиров ва миёни занон Ирина Наумова ҳар ду аз шаҳри Душанбе ба унвони қаҳрамонӣ даст ёфтанд. варзишгарони шаҳри Ваҳдат, Некрӯз Бодаков байни навҷавонон ва Зуҳро Хуршедзода миёни духтарон ғолиб шуданд. дар ҳисоби дастаи бошгоҳи авиатори Душанбе мақоми аввалро касб кард. Нарзулоҳи Латиф, Радиои Озодӣ, Душанбе.
навгониҳои варзишро бо ҳам шунидем ва шунавандагони арҷуманд, инҷо маҷалаи шомгоҳии Радиои Озодӣ поён меёбад.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
من سید قاسم قیامپور و همکارانم فرهاد میلاد و شعلای نصیری برایتان روز و روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.
زر علایاری زرفشانی جوانی رفت کی هز از لال ای شوخی بدخشانی جوانی رفت کی دانا بود چی زیبا بود چی جویا بود اما زود بنادانی بحیرانی با سرسانی جوانی رفت.